بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلام در حرمت ذاتیه صلات برای زن حایض بود در مقابل قول معروف بین المتأخرین که حرمت صلات بر حایض حرمت تشریعیه است. و قد ذکرنا الفرق بین الحرمت تشریعیه و ذاتیه. یکی از روایاتی که استدلال شده بود بر حرمت ذاتیه آنی بود که در روایات بعض روایات استظهار حایض بعد انقضاء ایام عادتش وارد شده بود که فلتحدت بیوم او یومین، ترک صلات را احتیاط شمرده بودند. وقد ذکرنا که این احتیاط احتیاط من جهتین هست و دلالت بر حرمت ذاتیه ندارد. یکی از روایاتی که شاید عمده دلیل بوده باشد برای بعض فقها مثل محقق همدانی قدس الله سره که ملتزم شده است به حرمت ذاتیه صلات بر حایض، این روایتی است که خدمت شما عرض می شود. این روایت در باب دوم از ابواب الحیض روایتی است در باب ما یعرف بهی دم الحیض من دم الاذره. اگر سابقا یادتون باشد عرض کردیم ربما دم مشتبه می شود ما بین دم الحیض و دم الاذره، یعنی دم بکارت. مثلا دختری که عروسی کرده است زفاف شده است، ربما می شود که او مبتلا می شود به دم الحیض بعد از اینکه دخول به او شد، دم الحیض از او خارج می شود. و می دانید دم عذره هم چونکه ازاله بکارت شده است از او خارج می شود. یه وقت دم عذره طول می کشد، چون که طول می کشد مشتبه می شود چینی که طول کشید دم حیض است یا دم عذره است، چون که دم عذره هم مثل دم حیض احمر است، خون تازه است. در آنجا روایتی وارد شده بود که از امام علیه السلام، از امام موسی بن جعفر علیه السلام روایتی وارد شده بود که شخص سوال کرده بود از اشتباه دم الحیض به دم البکاره که دم مشتبه است. آنجا امام علیه السلام اینجور فرمود، فرمود بر اینکه این تقوا کند این زن، اگر حایض است صلات را ترک کند و شوهرش با او نزدیکی نکند. امام علیه السلام ترک صلات را علی تقدیر حیضها تقوا فرمود. خب این را می دانید که تقوا این است که در جایی که دم مشتبه بشود ما بین العذره و الحیض نمازش را بخواند. تقوا مقتضاش این است اگر حرمتش تشریعی بود. گفتند در این روایت مبارکه امام علیه السلام ترک صلات را علی تقدیر الحیض و احتمال الحیض این را تقوا قرار داده است. بدون جهت محقق همدانی قدس الله سره فرموده این روایت صریح در حرمت ذاتیه است، چون که ترک صلات را تقوا قرار داده. بدون جهت اصل این روایت را ملاحظه می کنیم، ببینیم آیا دلالتی دارد این زوری چه فرمودند یا نه. اصل روایت در باب دومی روایت اولی است. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه، این یه سند، و عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد جمیعا عن محمد ابن خالد و محمد ابن مسلم جمیعا عن خلف ابن حماد الکوفی. درست توجه کنید، یه نکته ای را بگویم. در این روایت چه صاب و سائل دارد عن محمد ابن خالد و محمد ابن مسلم و بدون جهت بعضی ها اعتماد به نقل صاب و سائل شردند و این روایت را صحیح هزش شردند، سنج خلف ابن حماد که از ثقات دول است و راوی از امام موسی بن جعفر سلام الله علیه، محمد ابن مسلم هم جلالتش واضح است، اون وقت هم سه سند دارد که احمد ابن محمد ابن خالد نقل می کند ام محمد ابن خالد و محمد ابن مسلم. این اشتباه است، لعل این اشتباه یا اشتباه نسخه است یا اشتباه اصحاب وسائل است. این محمد ابن اسلم است. احمد ابن ابی عبدالله البرقی روایتی از محمد ابن مسلم ثقفی ندارد که اینم یکی از اینها بوده باشد. دارد احمد ابن محمد ابن خالد، همون برقی رضوان الله علیه است، جمیعا با پدر علی ابن ابراهیم ام محمد ابن خالد و محمد ابن مسلم. کم نه محمد احمد ابن محمد ابن خالد یا پدر علی ابن ابراهیم از محمد ابن مسلم نقل می کنند ثقفی. این اینجور نیست. نه علی ابن ابراهیم پدرش روایتی از محمد ابن ابی عمر دارد، از محمد ابن مسلم دارد، نه محمد ابن ابی عبدالله برقی دارد. طبقه محمد ابن مسلم بعد است. این محمد ابن اسلم است. این محمد ابن اسلم است که احمد ابن ابی عبدالله البرقی از او روایت دارد، روایاتی دارد، این هم یکی از اونهاست و محمد ابن اسلم ضعیف است، توثیقی ندارد. بدون جهت این روایت چون که با محمد ابن اسلم محمد ابن خالد است، محمد ابن خالد است، بدون جهت این معتبر میدون گویی این محمد ابن خالد یا پدر احمد ابن ابی عبدالله برقی است یا محمد ابن خالد قمی اشعری است که احمد ابن ابی عبدالله از اون نقل می کند و نجاشی در بارش گفته است قریب الامر است. رو این حساب روایت معتبر می شود. خیلی زور بزنی که محمد ابن خالد یکی از این دو نفر است، بدون جهت در ماننوی روایت معتبر می شود، صحیحه نیست این روایت. و یعید ذالک، این روایت را که در کافی مراجعه بفرمایید که از محمد ابن یعقوب نقل می کند، در اونجا هم محمد ابن اسلم است. در نسخه خود کافی، اون نسخه ای که در دست ماست محمد ابن اسلم است. اون نسخه باشد یا نباشد این محمد ابن مسلم نمی تواند باشد. بدون جهت این روایت من حیث سند معتبر است. هازا به نسبت الى سنده ها و اما به نسبت الى متنه ها، در متنش اینجور از چه؟ بله، میگوید خلف ابن حماد الکوفی فی حدیث، این در ضمن حدیثی هست، تمام حدیث را صاحب و سائل نقل نکرده، کلینی تمام حدیث را نقل کرده است چه حدیث صدر دارد. بعد از او میگوید چه؟ بله، دخلت ابو الحسن موسی بن جعفر علیه السلام به منا، این خلف ابن حماد کوفی چه سگه است، نقل می کند بر این چه امام موسی بن جعفر سلام الله علیه در منا بود، من هم داخل شدم محضرش، این مسئله را از او پرسیدم، این رجلا من موالی که تزوج زاریتا، یکی از موالی تا شیعان تو ولی زاریه ای را یعنی دختری را تزویج کرده است که مبارکش باشد. زاریت هم مؤسنن چی؟ تا حال حیز ندیده بود، لم تتمس، تا حال حیز ندیده بود، فلم مفتزه ها سالت دم. این هم چی بزرگ است، اون هم چی دختر است. وقتی چی دخول شد سالت دم، همه کس از حائلن لا ینگته نحو من عشرت ایام، 10 روز این دم آمد. و این القوابل اختلف نفی زالج، مادر دختر چی نشان میدهد یا این چکار است 10 روز از همین زور دختر همین زور شده، اونها هم اختلاف دا کردن. فقال بعضهن دم الحیز، فقال بعضهن دم الازره، دم بیکارت است دیگه، خیلی تکان خورده است، خیلی آمده است. و قال بعضهن دم الازره، فما یم بغیله ها، از امام علیه السلام سوال میکند که چیکار بکند این زن. فما یم بغیله ها انتسنه، درست توجه کنید، شاهد اینجاست. قال فلتتق الله، این زن بترسد از خدا. فإن كان من دم الحیض فلتمسک عن الصلاة، نماز نخواند، بترسد از نماز خواندن. فلتمسک عن الصلاة حتی در الدهر، تا اینکه از خون پاک بشه. ولیمسک عنها و علها، زنش شوهرش هم از این زن امساک بکند. و این کان من العذره فلتتق الله ولتتوضا ولتصلی، واجب است نماز بخواند. و یعتیها و علها این احب بذالک. خب اون وقت حماد یه خورده جید شد، گفت خب از کجا بدانیم که این حیض از شهر صلات را ترک کند، این زور است. انزا دارد بر این چه فقلت له و کیف لهم ان یعلمو ما هو و این دم حیض است یا غیر دیز. غیر حیض، انزا امام فرمود گتنه ای را بر می دارد این زن با خودش، این زاریه گتنه ای را با خودش بر می دارد. حنیعتا مکس می کند و یواشکی گتنه را خارج می کند. اگر خون گتنه را احاطه کرد اطرافش را، این معلوم می شود که اطراف مخرج زخم دارد، خون از اوست. و اما اگر خون وارد شد، پنبه را توجه کردید، از پنبه گذشت، چه خون شدیدی هست، این معلوم می شود چه حیض است. این هم طریقشه. بدون جدون خلف عماد از افتاد به جریچی ابن رسول الله، ولی شما ما نبودید، ما چه می کردید. غرض این از چه؟ امام در ما نحنفی اماره داشت، بدون زد گذشت. این دوران دم بین الازرت و الحیض، این بلی طریق است، ادخال لگتنه ولی مکس قلیلن و اخراج ها، ولی اخراجن، ولی که این اخراج کشیدن نباشد، ملی بوده باشد، اخراج ملی بوده باشد، دم متوق بشود، وسطش بله سفید بماند، این معلوم میشود که از عذره است، اطراف زخم استند. و اما اگر دم نفوذ کند و عبور بکند، معلوم میشود که حیض است، از رحم میاد. این کلام در اینها نیست، کلام در این است که امام علیه السلام فرمود فلتتق الله، این باید تقوا کند، یعنی اگر بخواهد بله نماز بخواند، توجه کردید اینجا احتمال استعاذه چی نیست، نماز بخواند وضو میگیرد، مثل زنهای طاهر نماز میخواند. چن این زور نماز خواندنش خلاف تقواست. اگر صلات حرمتش بر حایز تشریعی بود نه ذاتی بود، این زور نماز خواندنش موافق تقوا بود. این وجه استدلالشه که این زور فرمودن که این روایت چند ادعای صراحت شده است، در این معنا صریح است. ولیکن در ما نحنفی این روایت دلالتی بر حرمت ذاتی یا ندارد، امام علیه السلام میفرماید اگر حایز باشد نماز نخواند، اگر حایز باشد نماز نخواند. یک کلمه مقدمه بگویم بله، این حدیث شما زشرنا صدر دارد و صدرش را کلینی قدس الله نفسه شریف، حتی احمد ابن محمد ابن برگی توجه کردید نقل کرده است، چون که در محاسن احمد ابن محمد ابن عبدالله ابن ابی عبدالله برگی که احمد ابن محمد ابن خالد است، چون که از پدرش نقل کرده است این روایت را، ان ابی ان حماد، سند محاسن انزور است، بدون زهد معلوم می شود که محمد ابن خالد پدرشه، کسی دیگر نیست. بدون زهد محمد ابن خالد هم معتبر است، کثیر روایت است، روایت بله من حیث سند معتبر می شود. این احمد ابن محمد ابن خالد و ها کذا خود کلینی قدس الله نفسه شریف صدر این روایت را نقل کردن. صدرش این بود که این زن و این دختر وقتی که این زور مبتلا شد به قوابل نشان دادن، قوابل اختلاف کردند. بعد از فقها پرسیدن چه حکم این زن چیست؟ فقهای کوفه پرسیدن از ابی حنیفه و غیر ابی حنیفه. معلوم می شود آن زمان هم همین زور شیعه دسترس نداشت به علمای خودش و به فقها و محدثین خودش، ولی این زور نبود که میسور بوده باشد همه وقت. پرسیدن از اون فقهایشون که در کوفه بود، اونها گفتن وظیفه این زن نماز خواندن است، ولیکن بر شوهر نزدیکی بر او حرام است. این فتوای فقها بود. فقها فتوا دادن که وظیفه این زن نماز خواندن است و بر شوهرش حرام است بر این که با این مجامعت کند. همون صدر حدیث هست که در ذیل هم نقل کرده است. فقها گفتن این صلات فریضتون، ترکش زایز نیست، ولیکن این شوهر نمیتواند وقتی کند. خب این را میدانید وقتی که این فتوا به زن رسید که وظیفه ای تو نماز خواندن است، او میگوید من نماز چی میخواند؟ میگه من نماز میخوانم، واجب گل بتل الله. زنها این زور نماز میخواند دیگه، اون فتوا داده که باید نماز بخواند، نگفته که رضا ان نماز بخواند، این را نگفتم، گفتن که وظیفهش نماز خواندن است. بدون زهد اون زن هم در مانهنوی میاد میگه به نماز بر من واجب است، اتیام میکنن این فلتت تقلا، این زور نمیشه نماز خواند، هیچ زور نمیشود نماز خواند، چون که اینجا طریق هست برای علم به حیض و علم بر این که این عذر است یا حایض است، طریق دارد، جای احتیاط هم نیست. این زور چون زا نماز اونها گفتن نمیشود اون زور نماز خواند، فلتت تقلا، اون زور چی نماز میشود خواند حاجتی بر او نیست. چرا؟ چون که طریق دارد، میتواند احراز کند بر این که دمش عذره است، یا میتواند احراز کند که دمش حایز است. اون صدر را اگر منظم بکنید که فقها ها هم گفتند بر این که این زن وظیفهش بله نماز خواندن است، اون فقها ها این زور گفتند، گفتند که وظیفهش عبارت از نماز خواندن است، بله فسألو انزالش فقها ها هم، بله اونزا گفتن که ابی حنیفه و غیرهی من فقها ها الکوفه و قالو هازا شیء قد اشکل و الصلاة فریضتون واجبتون فلتتوضا و تصلی، صلات فریضه واجب است، دست برداشته نمی شود نماز بخواند، اما شوهرش بیچاره برد عقب او کاری نکند. این فتوای اونها بود. بدون جهت امام علیه السلام می فرماید این زور نماز خواندن نمی شود بر این زن که محتمل است حایض بشود. فلتتقی الله، بدون جهت در ما نهنوی جایی هم به رضا خواندن، اگر فقها آنها گفته بودند که این رضا ان نماز بخواند، امام اون وقت فرموده بود فلتتق الله، این زور نماز نخوانه، از خدا بترسه، ولی این دلالت بر حرمت ذاتیه میشد. چی گفتیم حرمت ذاتیه معناش این است که اون نمازی که بر شخص طاهر هست، بر زن طاهر، اگر حایض بوده باشد او حرام است. و اما در صورتی که مثل این چه کسی میرد میپرسد از مجتهد، توجه کردید من شک دارم حایض شدم یا نشدم، یه زنی میفرماید ایشان وظیفت نماز خواندن است، او میاد به ما اینجا وظیفش نماز خواندن است ادغام میکنه. او چی نمیداند؟ او میگه شرین زور گفته است، گزا گفته بچش، گزا گفته شال کن، نسبت نماز گفته نخوان، اما نسبت به او گفته است نه. آقای من، این را بعد از اینکه ما فهمیدیم، اینقدر درس خواندیم فهمیدیم که این دوتا حکم حیض است، توجه کردید با هم اگر حیض باشد هستن، اگر غیر حیض بشود نیستن. بعد از این چین را بر ما واضح شده است، اینقدر بعد الطیام واللتی، بعد از سنوات این را میگی، زن که این زور نیست، زن میگه اول خون دیده است، ندیده بود، من چی کار بکنم، وظیفه هم چیه؟ میگم وظیفه عبارت از این است، نمازت را بخوانی. گفتن واجب است، از صلات فریضتون. او را که زن نمیفهمد، عرض کردم این بعد الطیام واللتی، میگن برای این که فرض بفرمایید صلات واجب است، ولیکن هی بفرمایید. عرض میکنم آقا این زن عوام این را نمیفهمد. عزیز من فکرش کن، وقتی که به زن عوام گفتم وظیفت نماز خواندن است، ولیکن به شوهرت بلی نگو، میگه چه خوب، نماز در نماز حکم حیض را دارم، بدون زد نماز را اتیام میکند به قصد همون جزمی، چه وظیفمه. بدون زد امام علیه السلام میفرماید فلتتق الله، معناش عبارت از این است چه بعد در ما نهنوی این زور بشود چه بله اونی چون ها فتوا دادن خلاف تقواست. این اولا. و ثانیان میگیم امام علیه السلام چی نفرمود که نماز خواندن بر این، توجه کردید، بر این زن در وقتی که نمیداند عذره است یا غیر عذره، در وقتی که نمیداند تقواست. در این مورد این زن خلاف تقواست عمل کردنش، چون که اماره دارد بر این که تشخیص بده که وظیفه‌اش حیض است یا وظیفه‌اش نه وضو گرفتن و نماز خواندن است. این چون که طریق دارد، این به طریقش باید عمل کنه. این زن وظیفه‌اش این است که به طریقش باید عمل کنه. فلتتق الله در اخذ به فتوای اونها، که اینجا مورد اخذ به فتوای اونها نیست، اینجا طریق دارند که اونها نمیدانند، در ذیل روایت هم هست، و نگویید هم به اونها این طریق را، بذارید در زلالتشون بمانند. اینجا چیزی که هست اخذ به قول اونها نکنند. فلتتق الله یعنی در ترک اخذ به قول اونها، اگر حایض باشد وظیفه‌اش اوست، اگر استحاضه باشد وظیفه‌اش اوست، و اینم طریق دارد، طریق را ملاحظه کند، به وظیفه‌اش عمل بکند. فلتتق الله در اخذ به فتوای اونها، چه نکند اونها ظالم ذل هستند. بدون جهت در ذیلش هم دارد بر این چه، بله میگوید بر این چه، این فلتتق الله فإن كان من دم عذرتين من دم الحيض فلتمسكن الصلاة حتى ترد وليمسكنها بعلها وإن كان من العذر فلتتق الله أخذ بقول آنها نکند، به شوهرش ولی بگوید، ولتتوزع ولتصلي ويأتيها بعلها إن أحب ذلك فقلت له وكيف له من يعلم ما هو حتى يفعل ما ينبغي تلتفت یمینم و شمالم فستاد، که در منا فستاد بود. اون وقت مخافت ان یسمع کلامه احد ثم نهد الیه، خیز پیدا کرد به طرف من. قال یا خلف سل الله فلا تزیوه ولا تعلمو هذا الخلق اصول دین الله بل ارزو لهم ما رضی الله لهم من زلاله. ثم اقد بیده الیسرا تسعین، یعنی بله همین زور دستش را به شکل نه می شود یا نود می شود، گتنه وارد می کند اینجا. بله توجه کردید، یه خورده مکس می کند در می آورند. ثم اقد بیده تسعین تستدخل گتنه تن ثم تدعها فلی و املیگن ثم تخرجها اخراجا رقیقا فان کانت دم متوقا فی الگتنه فهو و من الازره و این کان مستنگ هم فرو رفته فیل گت نفه و من الهیز. قال خلف فستخف و نیل فرح و بکیت، شادی مرا بله گرفت، شروع کردم به گریه کردن. فلم ما سکنه بکایی قال ما ابکا که گلت زیلت داک من کانه یحسین آزا غیلو که قال فرف و یدهو لستما. این را که میخوانم غرض دیگر دارم. فرفع یده الى السماء قال انی والله ما اخبرک الا عن رسول الله عن جبرئیل عن الله عز وجل. بدون جهت همین زور از اختصاص به این ندارد، بدون جهت اگر روایتی صحیح بوده باشد از امام ما اسنادش به رسول الله صلی الله علیه و آله، بلکه اسنادش به خداوند متعال صحیح است. به مقتضای این زیلی که در این روایت هست، بدون جهت از امامی شنید انسان اسناد به امام دیگر بدهد، سند معتبر باشد ها، عیب ندارد، چون که همه اینها اخبارن رسول الله اخبارن الله است و دیگری هم که خودش منصوص است در روایات ترخیص داده شد. از اگر از یکی از ما کلامی را شنیدید به امام دیگری نسبت بدهید، چون که کل نا از یه مرشزی خبر میدهید. بدون جهت در ما نهنفی این روایت هیچ دلالتی بر حرمت ذاتیه ندارد. اولا فلتتق الله، توجه شدید معناش عبارت از این است که چوان چه فرمودن این را، یعنی قصد جزمی نکند، چه عادتا قصد جزمی می کند. و ثانیا فلتتق الله، در رها کردن قول اونها، اونها ضال هستند. بله بدون جهت در این تقوا بکند، این روایت دلالتی ندارد. از روایاتی که استدلال شده است بر حرمت ذاتی و گفته شده است او دلالت می کند بر حرمت ذاتی، نهی رسول الله صلی الله علیه و آله است. که رسول الله این یه مطلب مهمی است، درست گوش کنید. نهی رسول الله صلی الله علیه و آله حایز را که دع الصلات ایام اقرایک، نهی کرده است حایز را از صلات در ایام اقرائند. و ظاهر نهی گفتن تحریم است، ولیکن این مطلب معلوم بوده باشد این که ظاهر نهی تحریم است این درست نیست. کما این که گفته این در بس، ظاهر نهی تحریم است، در زاییش متعلق نهی افعال اعتباریه نبوده باشد، یعنی از قبیل معاملات و از قبیل عبادات نبوده باشد. اونجا نهی ظهورش مثل نهی عن الجسم، نهی عن الغیبت، نهی عن الزنا و امثال ذلک، نهی عن السرقه، نهی عن النمیمه و غیر ذلک، ظهورشون حرمت است. ما دامی که دلیلی و ترخیصی وارد نشده است در یه نهی، ما ملتزم هستیم به همون تحریم که ترخیصی وارد نیست و با حکم به حرمت می شود. و اما در زاهایی که متعلق نه معامله بوده باشد، چه امر اعتباری است، لا تبع مال سیندک، لا تبع المیته، میته را نفروش و غیر زانج، زشرنا ظهور اولیه نه در معاملات ارشاد به فساد است، یعنی شارع امضا نکرده است این را. لا تبع مالی سیندک، یعنی مالی را که هنوز مالش نشدی بفروشی قبل از تملک، چاد همین زور هم اتفاق میفتد، چون یقین دارد خواهد خرید قبل از این جیب خرد میفروشد. لا تبع ما لیس عندک، این ارشاد است بر این چین بی فاسد است. لا تبع المیته معناش در رساله عملیه هم همین زور است. اگر فرض بفرمایید در چیزی که از در رساله بنویسد فلان معامله را نکنند، یعنی ظهور فهمیده می شود، یعنی باطل است. این ظهور اولیه نهی است در معامله چه ارشاد به فساد است، چمان که در عبادت ظهور نهی ارشاد به عدم مشروعیت است. لا تصوم یوم العید معناش عبارت از این است که صوم یوم العید مشروع نیست، مشروع به استحباب یا به وجوب می شود، هیچ کدام از اینها را ندارد. بدون زهد در معامله جر ما یزایی ملتزم بشویم که خود معامله را انشا کردن حرام است، او احتیاج به قرینه دارد، به قرینه خارجیه دارد. چه بگوییم بر این که فقط مجرد نهی تکلیفی دارد، مثل بی وقتا ندا که ولی فزر البی پس اویلا ذکر الله فزر البی، معلوم است که این به جهت درک نماز جمعه است. ملاک ملاک حکم تحریمی است، این قرینه می شود. یا قرینه مال فساد است، مثل این که ثمن الخمر سهدون نهی از بیع خمر شده است، در روایات هم وارد شده است که لعن رسول الله صلی الله علیه و آله بایعها و مشتریها، از این معلوم شده است که انشاءش حرام است. و اما اگر قرینه ای بر حرمت تکلیفی نشود، این ارشاد به فساد می شود. این که در اصول بحث می کنند نهی از معامله مقتضی فساد است یا نه، یعنی زایی که نهی تکلیفی شد از یه معامله مثل به وقت ندا، این دلالت می کند که فاسد است یا نه، مرادشون اوست. و اما خود ظهور خطاب نه در زایی چه وارد می شود، ظهورش تکلیف از اون مراد اونا نیست، ظهور در وضع است، ارشاد به فساد است. زایی چه تکلیف شد دلالت به فساد هم می کند یا نه، اون زاست چی می کند نمی کند، تکلیفاً حرام است انشاءش. بدون زهد در ما نهنفی قول رسول الله صلی الله علیه و آله به حایز چه میگوید چه بله بله سلات اد سلات ایام اگرایک، سلاتت را در ایام اگرا ترش کن، این ارشاد به این است که تو مکلف سلات نیستی، خودت را زحمت نده، هیچ امر شاره از تو نماز نخوانده است، نخواسته است، نه وجوبن نه استحبابن، ارشاد به اوست. و من هنا در صوم یوم العید هم ملتزم شدیم، حرمت ذاتی ندارد، اون صوم یوم العید الفطر هم همون حرمت تشریعی دارد، چون که ظاهر نهی این است که مشروعیت ندارد. رو بدون زهد اگر یوم مشتبه شد بر این که اول شوال است یا آخر رمضان است، انسان روزه بگیرد بدای این که بل شاید آخر رمضان است بجیرد، این اشکالی ندارد، اشکالی ندارد هیچ وجه، چون حرمت ذاتی ندارد، تشریعا حرام است. وقتی چه احتمال آمد تشریع می رود کما ذکرنا. بدون زهد در ما نهنوی این قول رسول الله صلی الله علیه و آله ده سلات ایام اگرائیک دلالتی به حرمت ذاتی ندارد، خصوصا بر این که این قول رسول الله صلی الله علیه و آله به چی مخواد خطاب کرده است؟ ده سلات ایام اگرائیک، این به مستحاضه در مرسله یونس طویله وارد است، و اون مستحاضه که بل شروع کرد هی مستحاضه شد، رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود ده سلات ایام اگرائیک، اون ده ارشاد بود که ایام عادتت حجت است، مستحاضه شده بود رسول الله سنت اولاست، در اون سنت اولا فرمود به اون زنی که مستحاضه شده بود و ذات العاده بود در سنت اولا، به او فرمود ده سلات ایام اگرائی، معناش این است چون ایام اگرائی که قبلا داشتی که الان مستحاضه است، اون ایام را ترک کن، یعنی اون عادتت طریق است بر اینجه خونی که مستحاضه شدی در زمان مستحاضه. این خون خون حیز است، چون که خون حیز است نماز را ترک کن. این ارشاد است به اعتبار طریقیت عادت در جایی که زن مستحاضه بشه هیچ دلالتی بر حرمت ذاتیه ندارد. میماند در ما نحنفی مطلب دیگری، و اون مطلب دیگر این است که در روایتی وارد شده است باب 39 از ابواب الحیض، اونجا دارد در روایت اولی، ولی در روایت دومی و اولی این زور دارد. اولیش این زور است که محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه، این یه سند، و هم محمد ابن اسماعیل عن الفضل بن سازان دو سند، عن حماد ابن عیسی عن حریز عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام. اذا کانت المرأة طامثا فلا تحل له الصلاة، صلات براش حلال نمی شود. حلال نمی شود یعنی حرام می شود. جواب این روایت واضح شد، حرام می شود حرمت در عبادت است، عبادت حرام می شود حرمتش معناش حرمت تشریعی است، یعنی حایز اگر اتیان بکند صلات را عبادتا حرام است. ما هم می جیم نیجه فلا تعلیل است. اذا کان حایزن صلات به نحول عبادت اتیان بکند، حایز است مفروض این است، اگر بجد من این را اتیان می کنم چه خدا خواسته، یه احتمالا خدا خواسته، حرام است دیگر، چون که میداند حایز است. این روایت هم دلالتی ندارد. اما روایت دومی محمد ابن علی ابن الحسین فی عیون الاخبار و فی العلل به اسانیده عن الفضل ابن شازان عن الرضا علیه السلام قال اذا حاضت المرأة فلا تصوم ولا تصلی، چرا؟ لأنها في حد نجاسته فأحب الله أن لا يعبد إلا طاهرا، خدا دوست ندارد مگر اینکه طاهرا یعنی پاک نگاه اندام الحیض عبادت بشود. خوب، اولا بر اینکه این روایت دو تا اشکال دارد، یکی من حیث سند، چون که سند صدوق میدانید چه باید این زور بشود که محمد ابن علی ابن حسین عن احمد ابن عبدوس، احمد ابن عبدوس بل شیخ صدوق قدس الله نفسه شریف است، احمد ابن محمد ابن عبدوس، اون هم عن علی ابن قتیبه، علی ابن قتیبه عن الفضل ابن شازان، فضل ابن شازان که زلالتش واضح است، علی ابن محمد ابن قتیبه چون که چشی اعتماد کرده است در رضانش به این علی ابن محمد ابن قتیبه، نیشابوری است میگیم معتبر از اعتماد چشی چشم میشود، و اما احمد ابن عبدوس ولو شیخ صدوق است توصیقی ندارد، خودش هم از اون کثیر روایت ها نیست که بگیم شخص کثیر روایتی بوده است. روایت من حیث سند اشکال دارد، احمد ابن عبدوس در سند است و دلالت هم ندارد، چون که خداوند دوست ندارد الا اینکه طاهرا عبادت بشود، یعنی در جایی که طاهر بشود دوست دارد، دوست ندارد الا طاهرن، خب معناش عبارت از این نیست که اگر طاهر نشد حرام ذاتیست، حرمت ذات خداوند دوست ندارد، دوست داشتنش به امری میشود، امری وجوبی یا استحبابی، اگر زن طاهر نشد نه امری وجوبی دارد نه امری استحبابی، دوست نداشتن خداوند مثل دوست داشتن من فلان کس را چی نیست، نه اعوذ بالله، دوست داشتن خداوند به امرشه و رضاشه، اگر امر ندارد خدا دوست امر نکرده الا طاهرا، خوب عیب ندارد. ما هم میگوییم با حرمت ذاتی چه جایی چه مردد بشود ما بین الحیض و الاستازه احتیاط منچه نبوده باشد رضاً، او دلالتی ندارد. حاضا فی تمام الکلام چند به نظر قاصر و این است لا شبهت بر این که حرمت صلات الحایض حرمت سایر عبادات به مقتضای این ادله ای که خواندیم حرمت تشریعی است، ذاتی نیست. والحمدلله رب العالمین.